امام کاظم رو بشناسیم. یه سبد خرما گذاشت جلوش، 30 عدد خرمای آغشته به زهر. فضل ابن یحیای برمکی فرستاد برای حضرت کاظم سلام الله علیه. یکی از سوالاتی که برای خیلی از شما مطرحه، وقتی این جام زهر رو میخواد بده به امام رضا، میداند یا نمیداند؟ میدونه و میخوره. میگه قرآن نمیگه ولا تلقوا بأیدیکم لتهلکه، با دست خودش خودشو به هلاکت میندازه. نمیداند و میخورد. پس امام شما در بعضی از احیان علم از او جدا میشه، جاهل میشه. یکی از این دوتاست. اگر دانسته میخورد، القای در مهلکه است. قرآن میگه به مهلکه خودتو ننداز، نخور. اگر ندانسته میخورد، نمیدونه این خورما مسموم میخوره، پس جاهله. پس در یک برهه از آنات عمر امام متصف میشه به صفت جهل، میشه جاهل. و اگر یک آن جهل در امام ورود پیدا کنه، آن دوم و آن سومش هم محال عادی و عقلی نمیباشه. پس میشه خیلی جاها جاهل بشه. امامی که متصف به جهل بشه، این امام معنا نداره، حجت بالغه الهیه باشه. پس جهل که معنا نداره که بگیم نمیدونه و داره نادانسته خیال میکنه شربت آب میخوره سم و به، اینجوری نیست. لذا تو حدیث داره حضرت موسی کاظم سلام الله علیه وقتی این خرما رو گذاشت جلوش، حضرت جمله ای دارد. امام فرمودن خدایا تا پیش از این آن اگر من این عمل رو مرتکب می شدم، هر آینه اقدام بر هلاکت خودم به دست خودم می نمودم، اما الان که مشیت تو اقتضا کرده من باید بخورم، می خورم. بذار عزلت برداشتن، خرمای اول رو خوردن، خرمای دوم رو خوردن، 10 عدد از این خرمه های مسموم خوردن. اون ماموری که این خرما رو آورده بود خدمت حضرت، گفت آقا بازم میل کنید. حضرت فرمودن این مقداری که صرف شد، مقصود تو در همین مقدار حاصل است. بفرمایید این حالت سخت‌ترین حالت غضب است. من بکشنش. سم بردن میگن بخور. مجبور به خوردن. خیر، ائمه ما در باب عاشورا به بحث من مفصل کردن. ائمه ما در بلاهایی که بر اونها وارد میشه انتخاب میفرمایند، مختارن، مختار همه ائمه ما، یعنی اختیار فرمودن مختار خدا را. خدا اینجوری میخواد، ما همینجوری میخواد. رضا اومد پیش حضرت باقر علیه السلام، اومد خودشو تعریف کنه، خوششیرینی بکنه خدمت امام باقر. از سید رسول الله الحمدلله ما یک مقامات عرفانی پیدا کردیم و حال خوشی داریم در معنویات. به یه جایی گفت چی شده حالت؟ از سید رسول الله یه حالی دارم که فقر رو بیش از غنا دوست می‌دارم، مرض را بیش از عافیت می‌پسندم، ذلت رو بیش از عزت طالبم. حضرت فرمود خب این بد نی، اما ما اهل بیت این گونه نمی‌باشیم. شما چی جوری هستید؟ فرمود ما می طلبیم آنچرا که خدا می طلب. شعر بابا طاهر لوره می در اون شعر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. نزا وقتی حالات این برای میخونید، بالاترین حالت کمال اونها رضایتمندی به رضای خدا می باشه. اینا رو خوندم تا یه دونه حدیث از موسی بن جعفر براتون معنا بشه. امام علیه السلام فرمودن علت این که من بلای زندان رو به خود خریدم، به جهت تمادی شیعیان و دوستان ما در گناهانی بود که باید جریمه‌شو پرداخت می‌کردن و من به عنوان ولی این امت جریمه رو شخصی متقبل شدم. عقوبت عمومی بود، بنا بود بلای عمومی همه شیعیان رو فرا بگیره، ولی من به عنوان ولی این امت، ولی حقیقی این امت بدبختی که تمرد و تمادیه در وضعیت میکنه، من هزینهشو متقبل شدم و مخیر شدیم بین اینکه بلای عمومی به همه شیعیان بخوره یا من یکی بلا رو بپذیرم که شیعیان ما از عقوبت خدا معاف بشن. من به انتخاب خودم و به اختیار خودم بلای زندان و شکنجه های هارون رو متقبل شده. شما معمولا میدونین دیگه در حکومات دنیوی معمولا مردم فدای سلطان میشوند، رعیت فدای شاه باید بشه، اما تو این ولایت و حکومت الهیه ولی فدای مولا علیهم میشود. اگه بشر اینو بفهمه، امامی بر او میخواد حکومت بکنه که در مواقع خطر به جایی که رعیت فدای امام بشود، امام خود را فدای رعیت میکنه. اینو شیعه بفهمه، اینو بشر بفهمه، وقت دست نمیکشه از این رعیه، از این تلاطین جابر و ستمگر نمیره دنبال یه همچین ملکی که خدا برا من برسانه اون سلطانی که در قایت رعفت و شفقت نسبت به امت اسلامیه. پیغمبر هم همینجور بود، امیر المومنین هم همینجوره، حسنش هم همینجوره، امام حسن مجتبی اون ذلت صلح رو برای چی پذیرفت که حضرت باقر فرمودن اون چه که عمویم و جد بزرگوارم حسن مجتبی در صلح با معاویه انجام داده، خیرش برای این امت بیش از اون چیزیست که خورشید بر او بتابه. خیرش برای امته. اگه قیام امام حسینه، خیرش برای امته. اگه صلح حسنه، خیرش برای امته. اگه قبول ولایت عهدی علی ابن موسی رضاست، خیرش برای غیبت. غیبت امام زمان تو روایات دارد بختی حضرت ظاهر بشه، برکات غیبت مهدی اهل بیت تازه برای شما منکشف میشه. وقت این غیبت بگه امر آسونیه. 1200 اندی سال پس پرده غیبت از حق مسلمش محروم، ولی برای خدا کظم غیظ میکنن. رضا ائمه همه کاظم غیظن، ولی وجود اقدس باب الحوائج موسی بن جعفر در این صفت بیش از ائمه دیگه ظهور داره. زن قرآنم میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. لذا حضرت موسی بن جعفر رو کاظم نامیدن. زندانبانی که میاد داخل زندان و او رو حبسش کرده و اسای ادب میکنه، به اراده این ولی خدا او داره نفس میکشه، هر آنی اراده بکنه میتونه مقطوع نفسش بکنه ولی نمیکنه. بردارید ببینید تو کربلا این واقعیت ها عینیت خارجی پیدا کرده. سنان ابن انس نشست رو سینه امام حسین، حالا جدا کردن سر مطهر. تو روایت مقاتل اینجور داره، حضرت یه نیم نگاهی کرد با اون چشم پر از اشک و خونی که داره جاری میشه، فرمودن با یک نگاه فرمودن تو کسی نیستی که سر مرا جدا کنی. اشتن فولا حاربن، خنجر رو انداخت و پرتاب کرد و عقب رفت و رو کرد گفت پناه میبرم به خدای ابن فاطمه که فردا خدا رو ملاقات کنم در حالی که من سر از پیکر تو جدا کرده شدم. یه آدمی که افتاده تو گودال قتلگاه و این همه زخم بر پیکرشه، این چه نیرویی در این پرتو نور چشم او قرار داره که قاتل 100% مصممی که بیاد سر رو جدا کنه بره جایزه یا آنچنانی بگیره رو برش میگردونه. این قوه او، نیروی اوست. همین آدم نفر دیگری که در شقاوت گوی سبقت رو در آفرینش برده میاد، مقابلش میده پرتوک. امام رضا مقابل مأمون همینه. ائمه ما این زوایای معارف امامیه و ولایت رو باید بفهمید. ذاتو روایت داره فرمود همین 10 تا دونه ای رو که خوردم کفایتت میکنه، تو رو به مقصودت میرسانه. وقتی حضرتو مسمومش کرد، اون وقت نامرد نقشه کشید برای رومالی کردن قضیه سندی شاهک. دستور داد 80 نفر از اعیان شیعیان حضرت موسی بن جعفر و وجوه شیعه رو دعوت کرد. اولا بلا فاصله از اون سلول خطرناک ته سیاچال امام موسی بن جعفر رو آوردن در یه خانه تمیزی، بستر تمیزی بند کردن، براش خادم گذاشتن، خادمه گذاشتن، حضرت دو بستر خوابوندن بعد از اینکه مسمومش کردن. بعدم فرستاد 80 نفر از اعیان شیعه رو خواست، اینا آمدن. یه توماری هم از قبل آماده کرده بود، یه طبیبی هم خواستن، طبیب دولتی که باهاش هماهنگی شده بود. آوردن و رو کرد سندی شاهک به این 80 نفر، گفت شما شیعیان این شخص هستید، پشت سر امیر و خلیفه اسلام شایعات میکنید، به دروغ میگید موسی بن جعفر تو سیاه چاله در ته زندانهاست، شکنجه میشه، ببینید جاش خوبه این خانه، به این تمیزی، به ملاحظه بعضی از مسائل سیاسی چند سبایی باید حبس نظر باشه، جاش خوبه، هیچ اذیتی، بدنشم به حسب ظاهر سالم. بعد جلوی این 80 نفر اون طبیبه اومد جلو به قول ما آقا رو معاینه کنه، گفت شما حالتون خوبه؟ چرا خوابیدی پسر پیغمبر؟ حضرت کف دستشون رو نشون دادن، کف دست حضرت رنگ سبزی ظاهر شده بود. بعد حضرت فرمودن قتلن قتلا و سمن سما، از امضا بگیره یالا بنویسید که ما رفتیم موسی بن جعفر رو کنج زندان زیارتش کردیم، زندان نبوده، خانه ایست مرتب مزین، هیچ مشکلی نداره، که بعدن اصل قصه مسمومیت موسی بن جعفر رو کتبانش کرده باشن. روزش یه روایت دیگری داره، بعد از اون که حضرت از دار دنیا رفت، سندی شاهک 80 نفر رو احضار کرده، اینا اومدن گفت نگاه کنید، مات موسی بن جعفر علا حتف انفهی، به عجل طبیعی از دنیا رفته، نگاه کنید بدنش نه شمشیر خورده نه زر، هیچ سالمی بده. دو حدیث داره می اومدن یکی یکی صورت حضرت رو از دنیا رفته ها پس می زدن که شهادت تعبیر ما اون تومار رو مر کنن که بله رفتیم دیدیم موسی مات علا حتف انفه، عادی از دنیا رفته. یکی یکی که نگاه کردن وقتی اومدن بنویسن، دیدن امامی که از دار دنیا رفته است به سخن در آمد، ننویسید این نامردا منو قتلن قتلا و سمن سما، این امام به جا اعمال قدرت میکنه، اونجایی که باید دین خدا اقامه بشه حاضر جانش رو بده، زهر بخوره، شمشیر بخوره، اسارت بره، این وظیفه معصوم اینه. لذا زندگی معصوم سر تا سرش در طاعت و بندگی خدا سپری شده است.